الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في أقسام الطلاق. الطلاق نوعان، بدعي وسني. فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة وهو على أقسام: فاسدة عندنا، سيئة عند غيرنا. والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا وهو قسمان: بائن و رجعی. فالبائن ما ليس للزوج. درباره تقسیم طلاق به دو حیث می شود طلاق را تقسیم کرد: از حیث حکم تکلیفی و از حیث حکم وضعی. اما از حیث حکم تکلیفی، فالطلاق قد یکون واجبا و قد یکون مستحبا و قد یکون مکروها و قد یکون محرما الا ما یظهر من المسالک و من غیره. طلاق واجب طلاق مولی و مظاهر است که حاکم مخیر می کند مولی و مظاهر را بین الفعل و بین الطلاق، و هر کدام را اختیار کرد یکون من شقی واجب تخییری. طلاق المولی والمظاهر فإنه واجب و احد شقی تخییر بعد الرجوع الى الحاکم. مولی بعد دستش میاد. حالا اجمالا میخوام براتون عرض کنم: کسی که قسم میخورد که زنش را به مدت 4 ماه یا بیش از 4 ماه باش آمیزش پیدا نکند، این ایلا باش حاصل میشه. مظاهر همون کسی است که زهار میکند، به زنش میگه زهر و کیک از زهر امی مثلا. درباره مولی و مظاهر اگر زن صبر کرد و مراجعه نکرد به حاکم همینجور میموند، ولی اگر زن مراجعه کرد به حاکم، حاکم مجبور میکند زوج مظاهر یا مولی را بر این که رجوع کند و وجه کند به فیع و رجوع و وجه، و یا اینکه طلاق بدهد. و بدانید، حالا اینجا الان عرض میکنم یا اون نرسید اون وقت عرض کنیم یا شما ذهنتون به اونجا نکشید نرسید مطالعه بفرمایید، و بدانید که اگر او این کار رو نکرد مولی و مظاهر بعد تخییر این کار رو نکرد، حاکم او را زندانی می کند و نسبت به قضا و لباس و آب برش سخت می گیرد تا اینکه یک کدام از این دو را اختیار کند. یعنی اینجا دیگه باب سازشکاری نیست، باب رأفت و رحمت نیست. ترحم بر پلنگ تیز دندون ستم باشد بر مستمندان مثلا. چی؟ بر گوسفندان. حالا اجازه بفرمایید، همینه میخواستم یادتون بیارم، میخوام یه مقدار به فقه اسلامی آشناتون کنم که اینجور نیست که مرد وقتی طلاق نمیگه نه طلاق میدم نه اینکه رجوع میکنم، حاکم من بگه خب برو حالا 34 مرتبه الله اکبر بگو ببینیم چی میشه، یا 1000 مرتبه لا اله الا الله این دعای مخصوص ماه شعبان رو بخون یا مناجات شعبان رو بخون. این آدم اینی که بهش بگی مناجات شعبانیه رو بخون و برو نمیدونم، لا این آدم را حبسش میکند، از نظر طعام و لباس و آب برش سخت میگیرد تا یکی از اون دو را اختیار کنه. خب پس طلاق واجب عبارت است از طلاق مولی و مظاهر بعد رجوع الزوجه الى الحاکم فان الطلاق عهد شقه تخییر علی ما یأتی در محله. اگه داد که هیچی بحثی ندارد که اگر رجوع کرد به حاکم، حاکم اونجا اینجورش میکنه، اگر رجوع کرد به انتخاب نکرد. توجه بفرمایید. و اما طلاق مستحب، طلاق مع الشقاق بین الزوجین است او مع الریبت الظاهره مع عدم العفه، اگر زوج و زوجه بینشون اختلاف است، شقاق بینشون هست و لا يحصل بینهم الاتفاق، و یا اینکه نه زوجه در ریبه ظاهره است، زوجه دیگه هر وقت مرد میاد میبینه یه مردی در خونه وایساده، امرو میگه بله این اومده بود نمیدن جنس بفروشه، فردا میگه این اومده بود نمیدن چیکار کنه، ریبه ظاهره و دیگه مرعی عفیفه حساب نمیشه، تو محله و تو کوچه زبان زده است، طلاق دادن او هم مستحب است. و طلاق الزوجه مع ریبت ظاهره و مع عدم کونها عفیفه خروجها عن العفه، اینم طلاق مستحب. طلاق مکروه هم عبارت است از طلاق با التیام. طلاق با التیام مکروه است و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابغض المباهات الى الله الطلاق، یا ابغض الحلال الى الله الطلاق، مبغوزترین حلال ها عند الله، ابغض الحلال عند الله یا ابغض المباهات عند الله الطلاق، مبغوزترین مباهات طلاق، یعنی این طلاق با اینکه مباح بالمعنى العام است اما مکروه است و در روایات آمده عرش به وسیله او می لرزد، یهتز به العرش، اینم طلاق مکروه. و اما طلاق محرم مثل طلاق زوج است، زوجه را در لیلهی که حق القسم داره، زوجه‌ای که حق القسم براش پیدا شده، فرض کنی 4 تا زن داشته، امشب نوبت این زن است، مرده بیاد کلک بزنه و بگه میخوام طلاقت بدم، طلاق بدهد زوجه‌ای را که برای او حق القسم است در لیلهی که براش حق القسمه. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان میگه این طلاق محرم است، و طلاق المحرم که طلاق زوج زوجته فی لیلت لها حق القسم، برای این که حق القسمش از بین ببرد، از 4 شب یه شبم که نوبتش شده طلاقش میده، بعد این صبح دوباره چیکار میکنه؟ لابد رجوع، اینا دیگه فاضل هندی ندارد، اینا دیگه حاشیه منحوست، لابد صبح دوباره رجوع میکنه، بیچاره دوباره همینجور بین زمین و آسمون نگهش میداره تا 3 شب دیگه، باز شب 4 که میشد دوباره چیکارش میکنه؟ دوباره مثلا طلاقش میده. حالا اینم یک قسم از طلاق محرم علا ما فی کشف اللسام. حالا اونه میگه، حالا اونه میگه، اجازه حالا میرسه. این علا ما فی کشف اللسام اینو طلاق حرام دونسته، البته ما معلوم نیست حرام بدانیم، چون ما مقدمه حرام رو حرام شرعی نمیدونیم، ما مقدمه حرام رو حرام عقلی میدونیم. حالا من گفتم الا ما یزر من اللسان لکه، حالا بحث اینجاست، لکه طلاق الحائض او النفسا او طلاق طاهره خارجه از حیض و نفاس با اینکه مدخوله است، طلاق حائض و نفسا در صورتی که زوج حاضر است یا زوج غائبه و هنوز مدت نگذشته، این طلاق رو گفتن طلاق محرم است. طلاق الحائض و نفسا عند حضور الزوج او عند غیبت الزوج، ولی مدت معتبر هنوز نگذشته. و کذا طلاق طاهره مع المواقعه، زنیست که از حال حیض بیرون آمده، طهر پیدا کرده، اما طهر محل مواقع است، او را هم طلاق دادنش حرامه. و فی المسالک ان طلاقهما محرم به اجماع العلماء. اجازه بدم ان گوش بدید، ان طلاقهما محرم به اجماع العلماء. اینجاست که مسالک میگه این دو تا طلاق حرام تکلیفی است به اجماع علماء. تمام علماء اسلام میگه حرام میدونن. وکت طلاق سلاس مرسلن که اون میگد محرمان او مفصلن، وکت طلاق سلاسن مفصلن او مرسلن محرمان عند علماء المذهب، میگه نزد علماء مذهب حرام است. این هم طلاق حرام. پس به حسب تکلیف طلاق تقسیم می شود الى اقسام اربعه. طلاق واجب که طلاق المولی و المظاهر بعد رجوع الزوجه الى الحاکم و تخییر و الزام الحاکم به طلاق والفعل. و طلاق مستحب داریم که طلاق مع الشقاق و عدم حصول الاتفاق او طلاق زوجته، زوجهی که درش ریبه ظاهره است و عفیفه نیست. طلاق مکروه داریم معل التیام. و طلاق محرم که طلاق زوج فی لیلهی که حق القسم برای زوج است الا ما فی اللسام، و که طلاق حائض و نفسا مع حضور زوج او غیبت زوج و عدم مضی مدت معتبره، که مسالک میگه اینا حرام است به اجماع العلماء. و که طلاق ثلاث مفصلن او مرسلن که باز مسالک میگه حرام است به اجماع علماء مذهب. کجا را هنوز بحث میگم؟ محرمه دیگه، حرامه دیگه، حرامه دیگه. توجه به مثال چی عرض میکنه؟ این تقسیم به حسب حکم تکلیفی. لکن لا یخفا که دلیلی بر حرمت طلاق به این سنو طلاق به اقسام ثلاثه نداریم. لا دلیل علی حرمت طلاق حائض النفسا و یا طلاق در طهر غیر مواقع، در طهر مع المواقع یا طلاق ثلاث، دلیلی بر حرمت نداریم. و ادله ما از کتاب و سنت بیش از بطلان و حرمت وضعی را دلالت نمی کند. ولأدلتو من الكتاب و السنة و كذلك الفتاوى لا تدل على ازید من البطلان و الحرمت الوضعی. اگه یه مردی زنش رو طلاق بدهد در حال حیض، نه اینکه این گناه کرده، این خرج من العداله، نه گناه نکرده، از عدالت این بیرون نرفته است، فقط طلاقش واقع نمیشه. یا طلاق بدهد سه طلاق مرسلن، گناه نکرده، منتها سه طلاق واقع نمی شود. دلیلی بر حرمت تکلیفی نداری. مگر اجماع مسالک، مگر اجماع مسالک، ولا لا دلیل بر حرمت تکلیفی مگر اجماع مسالک. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من از حیث نسیه میگم، حالا اون از حیث ترچی میزنه میرسن، توجه بفرمایید. پس اینا دلیلی بر حرمت نداریم الا اجماع مسالک. ولی استدلال و علل و حرمه به نهی عن طلاق در این موارد ثلاثه و نهی دلیل و علل و حرمه. این که بگید طلاق حائض و نفسا مع حضور یا مع غیبت بدون مضی مدت، طلاق در طهر مواقعه، طلاق سلاسن مرسلن هی طالقون سلاسن یا مفصلن انده طالق انده طالق انده طالق، بگید نهی دلیل بر حرمتش است. ولی استدلال و علل حرمت به نهی عن طلاق علا نهو الاقسام سلاسه، طلاق به در این سه مورد، این سه قسم، فهو کما ترا. برای اینکه اولا نهی، نه اگر نهی باشد بیش از ارشاد رو نمیفهموند. لأنه قد مر من نام رارن طبعا لسیدن الاستاد قدس سره که نواهی وقتی به علل و اسباب تعلق گرفت و به مقصود بالغیر تعلق گرفت لا یفهم منه عرفا الا ارشاد علل بطلان. گفت این ره که تو میروی به مکه و مدینه نیست، به جای دیگه اصلا من نمیگم، این ره که تو میروی به مکه و مدینه نیست، نرو این راه را، به اصفهان برو، به اصفهان مثلا، راه اصفهان کس مثلا، این ره که تو میروی نرو. این که میگه این راه ها نرو، نه یعنی اگه رفتی کتکت میزنن، یعنی اگه رفتی به مکه و مدینه چی؟ نمیرسی. اگر یادتون باشد اگر نواهی تعلق گرفت به امور مقصوده بالغیر، ازش بیش از ارشاد به بطلان و ارشاد به مانعیت استفاده نمیشه. بیع قراری نکن، نه النبی عن بیع القرار، یعنی اگه کسی بیع قراری کرد خرج من العداله، نه، یعنی اگه بیع قراری کرد واقع نمی نکن که نمیشود، به قول امام سلام الله علیه نکن که نمیشود، این بیش از این نمیخواد بگه. و طلاق هم اینجوریه، طلاق مقصود بالغیر است، یعنی صیغه طلاق را انشا میکنه تا زن ازش چه بشود؟ جدا بشود. اون رشته‌ای که برگردنش افکند دوست میخواد جداش کند، میگه نه، لا تطلق فی الحیض، لا تطلق فی النفاس، لا تطلق در طور مواقعه، لا تطلق ثلاثاً، نکن که نمیشه. پس اولا اگر نهی باشد ظهور در ارشاد به بطلان دارد، علام آمر مراره، و ثانیا نهی وجود ندارد، تمام روایات را شما ورق بزنید نهی وجود ندارد، نهی از طلاق بین اقسام ثلاثه، طلاق در این موارد ثلاثه نهی وجود ندارد. بله در روایات آمده لا طلاق در حال حیض، الطلاق فی النفاس لیس بشیء، لا طلاق مع المواقعه، طلقوا لعدتهن فطلقوهن لعدتهن، بیش از این نیست. نفی طلاق است در باب طلاق حائض و نفسا، و اون دیگری چی بود؟ حائض و نفسا و طهر معلم واقع، اینا بیش از یه نفی نیست، بلکه در طلاق ثلاثن هم همینجوره، در طلاق ثلاثن ازهر است، لا سیما در طلاق ثلاثن، در طلاق ثلاثن نهی نیست، میگه از طلاق ثلاثن لا یقع لیس بشیء، لا طلاق ثلاثن. پس اولا نهی اگر باشد محمول بر ارشاد است و ظاهره در ارشاد به بطلان، سبب را انجام نده که مسبب حاصل نمی شود. و ثانیا نهی وجود ندارد لا سیما فی طلاق ثلاثن، بل لیس فی الاخبار الا النفی او نفی الطلاق او نفی الشیعه، لا طلاق فی الحیض یا لیس به شیعه. و توهم این که لا طلاق فی الحیض مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج است، دلیل بر حرمت، یا مثل لا ضرر است علی ما ذهب الیه شیخ الشریعه شریعه ثانی در رساله لا ضررش، که نه این حرمت است، و کما ترا که بگیم لا طلاق یعنی حرام و مثل لا رفث، نه، لا طلاق هم باز همون ارشاد به بطلانه، من که در روایات تعبیر لیس به شیء شده، یه جا گفته لا طلاقه، یه جا گفته لیس به شیء، معلوم میشه لا طلاقه یعنی باطل است، پس استدلال به نهی هم تمام نیست. لما الاستدلال نعم نعم لقائل ان یستدل علی ذلک، ببوتم هم پیدا کنم، لقائل ان یستدل علی ذلک به روایاتی که در باب شش از ابواب مقدمات طلاق آمده، و لقائل ان یستدل علی حرمت طلاق مع الحیض و النفس و علی غیر السنه در طهر مواقعه، در حیض و نفسا یا طهر مع المواقعه، برای حرمتش استدلال کند به روایات باب شش ابواب مقدمات طلاق صفحه 272 از جلد 15. ببینید روایات اینجا است، 5 روایت اینجا نقل شده، من چند تاشو براتون میخونم. انا ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول والله لو ملکت من امر الناس شیئا، آقایی که اون وقت میفرمودی بدعت، این روایت حالا گوش بده، والله لو ملکت من امر الناس شیئا لأقمتهم بالسیف والصوت، نه به ذکر و وردان، لأقمتهم بالسیف والصوت حتی یطلقوا للعده كما امر الله عز وجل، با شمشیر و شلاق رو می داشتن که قانون عمل بشه، بعد می زدمشون با شمشیر و شلاق تا اینا طلاق رو طلاق عده قرار بدن. طلاق عده کدام است؟ طبق آیه شریفه در طهر غیر مواقع. روایت بعدی، لا یصلح الناس فی الطلاق، معمر ابن بشیکه، لا یصلح الناس فی الطلاق الا بالسیف، به جز شمشیر چیز دیگه نمیتونه این مردم رو به راه بیاره در باب طلاقشون، الا بالسیف، ولو ولیتهم لرددتهم فیه الى کتاب الله عز وجل، اگر سرپرستیشون رو داشتم و اگر قدرت داشتم اینا رو برمیگردوندم به کتاب خدا، فطلقوهن لعدتهن. باز روایت بعدی، روایت چهار همین باب محمد ابن بشیکه است، روایت پنج باز ابی بصیر عن العبد الصالح علیه السلام قال لو ولیت امر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم اوت باحد خالف الا اوجعته ضربا، اینقدرش میزدم تا دردش بیاد. من یادم اون وقتا که ما کارهای دستمون بود، بعضی از اینایی که وابسته به بعضی از گروهای وابسته منحرف فکری بودن، میگفتن آقا وقتی میخوایم شلاق بزنیم، بعضیا میگن مفاتیح زیر بغلتون بزنید، بعضیا میگن قرآن. حالا کدوماش بهتره؟ آقا قرآن چه جوری زیر بغلون بزنید؟ توهین به قرآنه. این روایت رو دقت کنید و با اون مقایسه کنید با اون سبک فکر. لم اوت به احد خالف الا اوجعته ضربا، می زدنش تو دردش بیاد، اینقدرش می زدن تو دردش بیاد. این هم یک روایات که در این باب است که صاحب سال همه رو جلب کرد. لقائل الاستدلال على حرمت طلاق در دو قسم اول، یعنی طلاق در غیر طهر مواقعه، به این روایات، ولیکن لا یخفا که اینها دلالت نمی کند بر حرمت طلاق به ما هو طلاق، بلکه دلالت می کند بر حرمت بدعت یا تخلف از قانون، یا این ضرب برای بدعت است اگر دانسته و فهمیده جزء دینش قرار داده، یا برای قانون شکنیه، ربطی ندارد به اون جایی که طلاق را به عنوان بدعت انجام نمیدهد، به عنوان قانون شکنی هم انجام نمیده. نمیگه من قبول ندارم، میگه آقا حالا من دستم نمیرسه طلاق اونجوری که شما آیون میفرمایید انجام بدم، حالا برای خالی نبودن عریضه هم که قانون شکن نیستم. این روایات ناظر است به حیث بدعت و یا حیث تخلف از قانون، اما حرمت و طلاق به ما هوه را برش دلالت ندارد. بنابراین لا دلیل علی الحرمه علی حرمت الطلاق به ما هوه الا اجماع شهید ثانی در مسالک. و عجب است از صاحب جواهر قدس سره که به این اجماع مسالک اشاره نفرموده، با اینکه اجماع خیلی دقیقی داره مسالک. در دوتای اول میگه به اجماع علماء الاسلام، در سوم یعنی طلاق سلاسن میگه که به اجماع علماء مذهب. به هر حال شما اید و این اجماع، اگرم گفتید اجماع مدرکیه که خب ایچی، بنابراین اجماع هم دلیل نمیتونه باشه. بفرما جان. تخلف از قانونه دیگه. نه خیلی بعیده، یعنی برمیاد یکی دیگه چه این مطلقه میزد، مطلقه دیگه کاریش نداشت، باید زوج بعدی رو بزنن. متعلق ترتیب اثر این آقای بزرگوار، ترتیب اثر یا اسمش تخلف از قانونه یا بدعت. قانون شکنیه دیگه، میخواد اینجوری طلاق بده، میگه آقا من قانون شما رو قبول ندارم، من توی نظام جمهوری اسلامی قانون شما رو قبول ندارم، میخوام اینجوری عمل کنم. خب این تقلب از قانونه. عمل داره میکنه، طلاق داره میده. ببینید یه قانون داره طلاق، نظام حکومتی حساب داره، قانون طلاق در اسلام اینه. این میاد وسط مدرسه فیضیه میگه درسته قانون طلاق شما اینه، من میخوام اینجوری طلاق بدم. خب دندونه که تو دهنش میزنن. لا اوجعت اون حتی لذرت اون بسه حتی اگه من قدرت داشتم. اینجوری که هر کار خودش دلش میخواد بکنه، این نیست. اجازه فرمایید این روایات من بحث ما تمام کنم. من که تایید کردم فرمای شما را. ها خب بر همین درسته، تقریر میفرمان عرض بنده را حیثیه. بحث در اینه که حرمت ذاتی دارد یا حرمت عرضی. از خود این روایات، این روایات میگه من اونا را میزنم، اونها یا قانون شکنن یا تخلف از قانونه میزنن یا بدعت. توجه بفرمایید، بنابراین دلیلی بر حرمت طلاق به قول آقا حرمت ذاتی نداریم الا اجماع مسالک. این روایات هم یا مربوط به حرمت تخلف عن القانون است و کسر القانون و یا مربوط به بدعت است. این تمام کلام در تقسیم تکلیفیش. و اما تقسیم وضعی، تقسیم وضعی طلاق تقسیم شده به دو قسم، به طلاق سنی و به طلاق بدعی. به بدعی اول، بدعی به طلاق بدعی و طلاق سنی. متن آمده طلاق بدعی را معنا کرده همه طلاقهایی که واجد شرایط نیستن. متن را نگاه کنید، بدعی و سنی فل اوله و غیر الجامع للشرائط المتقدمه و هو على اقسام فاسده عندنا سیون عند غیرنا. طلاق تقسیم شده به بدعی و سنی. متن بدعی را تفسیر کرده به هر طلاق غیر واجد شرایط، طلاق حیض، نفاس، طهر مواقعه، شهادت عدلین نباشه، بالکنایه باشد، بالکتابه باشد، قصد معنا نداشته باشه، همه اینا را اسمشو گذاشته طلاق بدعی. لکن معروفه در تفسیر طلاق بدعی تفسیرش هست به همون سه طلاقی که اول عرض کردم، طلاق در حال حیض یا نفاس مع حضور زوج او عدم مضی مدت معتبره، طلاق در طهر مع المواقعه، طلاق سلاسن معنا شده به اون معنا. و لا یخفا که در کل از اینها در وجه تسمیه اشکال است. فی کل من التفسیرینه فی وجه تسمیه اشکال. اما به این معنای عامی که ایشون می‌فرماد اصلا وجه مناسبت نداره. هر طلاقی که واجد شرایط نیست این منتسب به بدعت است. این بدعته، خودش بدعته. یه کسی میاد یه زنی را در غیر حال در طور معلوم واقعه طلاق میده، همینجوری لفظ طلاق را اجرا میکنه یا معنا را هم قصد میکنه، غرض این داره این مطلقه باشد، اما نه به عنوان ادخال در دین. میگه بله دین شما اینو نمیگه، من نمیخوام مبدع باشم، نمیخوام در دین چیزی اضافه کنه، من دنجم گرفته اینجوری طلاق بده. خب دنجم گرفته، مثل دنجش میگه یه بس بزنه خماره، میگه دنجم گرفته اینجوری طلاق بده. اینو بهش میگن طلاق بدعی. گوش بدید، دو تا شاهد عادل نیستن این بدعت است. بله اگر به عنوان بدعت بیارد، ادخال و ما لم یعلم انه فی الدینه، فی الدین این میشه بدعت. چیزی رو که نمیدونه جزء دینه، جزء دینش بخواد قرار بده. اما میگه بابا دین اینو نمیگه، من میخوام اینجوری طلاق بدم، این بدعت نیست. پس اجازه من عرضم تمام بشه، بذاری من بذارم آخه این مطلب لازمی دارم وقت نگذارم. اگه اجازه بدید یه مطلب لازم ثوابداری دارم میخوام براتون بگم. اجازه بفرمایید، این بنابراین طلاق بدعی به اینا گفتن در وجه تسمیه وجهی دیده نمیشه. چه بدعتی است اگر کسی طلاق میدهد لا لل ادخال فی الدین بل تشهی و الهوا، این لیس به بدعته، لیس مبدعن. این اشکال به اگر به این جور معنا کنی چی؟ بابا مناقشه در مثال میکنی. گفت صدقه چرا مناقشه در مثال میکنی؟ میگه آقای بزرگوار گوش بدید، میگم اینی که در متن آمده، مطلب لازم دارم خیلی معطل نکنید، اینی که در متن آمده طلاق بدعی عبارت از اون طلاقیست که واجد شرایط نیست، میگم وجه تسمیهش محل اشکاله، برای اینکه بدعی منتسب الی البدعه است و در طلاقهای باطل بطلان دائر مدار بدعت نیست، چه به قصد بدعت باشد، به عنوان بدعت باشه باطلون، به عنوان تشهی هم باشد باطلون. چون من میگم به عنوان داد میزنه، میگه آقا دین گفته حضور عدلین میخواییم، من این دین دارم اما من دلم میخواد اینجوری طلاق بده، میگذاش بدعتون، بطلان اهم است از بدعت، بطلان در این موارد اهم از بدعت است، باطلون چه به عنوان بدعت چه به عنوان غیر بدعت. اونی که تفسیر کرده به ثلاثه گفته این ثلاثه بدعت است، خب اشکال اینه که چه خصوصیتی داره که اونها بدعت باشد؟ اگر به قصد بدعت بیارن همه بدعت است، اگر به قصد بدعت نیارن هیچ کدومش بدعت نیست. اینجور نی که در طهر مواقع اگر طلاق داد بدعتون، اما اگر بدون حضور عدلین بود این لیسه به بدعه. همه طلاقهای باطل اگر به عنوان بدعت آمد بدعیون محرم، اگر به عنوان بدعت نیامد باطلون لیسه به بدعی. پس بدعی را چه تفسیر کنید به ثلاثه کما هو المعروف، چه تفسیر کنید به کل ما لیس واجدن للشرائط کما فی المد، در وجه تسمیه اشکال هست. اما متن اشکالش چیه؟ متن اشکالش اینه که بطلان در این موارد عمت از بدعت، باطل است ولو بدعتی در کار نباشه. به تفسیر به ثلاثه اشکال می شود که بطلان در ثلاثه اخصه از بدعت، بطلان در ثلاثه اخصه از بدعت، ثلاثه باطل است ولو بدعت هم نباشه، و تازه بطلان اهمم هست، غیر ثلاثه هم یکونو چی؟ باطلان. لکن ولامر فی وجه تسمیه و فی الاصطلاحه سهلون، تو بیان متول لابد خوندید در وجه تسمیه نه اعتراض میخواییم نه انعکاس، برعکس نه نام زنگی کافور، در وجه تسمیه اعتراض و انعکاس شرط نیست. بنابراین این بحث رو ما خیلی دنبال نکنیم. حرفایی که شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک زده من اینجا نقل نمی کنم، نوشته بودم که نقل کنم اما نقل نمی کنم، خود شما آیون مراجعه کنید برای اینکه اطلاعی پیدا کنید از یک سلسله از اصطلاحات و مطالب، و الا از نظر فقهی و ثمره عملیه فایده ای ندارد، کما صرح به صاحب الجواهر چه جور تقسیم کنین درسته قسیم و شیع قسم شیع شده یا نه. یه سلسله از حرفها شهید ثانی در مسالک دارد نسبت به کیفیت تقسیم، نسبت به اصطلاح، اما چون فایده فقهی ندارد من از تعرضش صرف نظر می کنم، ولی شما آیون خوب مطالعه کنید برای اینکه اطلاع به اصطلاحات و به کیفیت تقسیم ها پیدا کنیم. این تا اینجای بحث راجع به این تقسیم. اما و من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله و کان الله غفورا رحیما. این آیه 100 سوره نساء، حالا پایین و بالاشو نمیدونم. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم ادركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله و کان الله غفورا رحیما. شما میدانید و شنیدید و حتما مطلعید که روز ولادت سید الشهدا عزیزانی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی به زیارت سید الشهدا رفتند. بزرگانی به زیارت سید الشهدا رفتن در روز ولادتش که این ارزش رو داشتن که اون روز شهید بشون. زمانها و مکانها مؤثر است، تقارنها حساب دارد. اگر چینسار ستاری فرمانده نیروی هوایی و معاونین و یاران و دوستان و عده‌ای از همرزمان و همسنگران و معاونینش از رده های بالای نیروی هوایی و ارتش جمهوری اسلامی در روز سوم به شهادت میرسند، چون در نهضت حسینی بودند، در نهضت امام امت بودند و نهضت یادتونه میگفتیم نهضت حسینیه، چون حسینیه این سرداران رشید بلند بالای با شرف و با عزت و آبرو برای نهضت خدمت کردند، برای اسلام و دفاع از اسلام از جان و وقت خودشون سرمایه گذاری کردند. بهترین زمان برای شهادتشون روز ولادت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه بودن. همچنانی که خود ابی عبدالله وقتی به دنیا میاد هم تبریک میگویند به رسول الله برای ولادتش، هم به رسول الله تسلیت میگویند برای شهادتش. و جا دارد و جا داشت که حوزه علمیه برای این فرماندهان امام زمان صلوات الله و سلام علیه مجلس ترحیم بپا کند، و اگر من توان و قدرت داشتم این کار رو میکردم. در اینکه ما معتقدیم ارتش جمهوری اسلامی و حوزه های علمیه هر دو سربازان و افسران و فرماندهان و درجه داران امام زمان صلوات الله و سلام علیه هستند، یکی با قلم و بیان و فکرش، یکی با اسلحه و با راه دفاع و مبارزه اش، یکی در زمین و یکی در هوا و یکی در دریا. هیچ تفاوتی بین این سربازان و حوزه علمیه و فرماندهان و افسران و درجه داران و حوزه علمیه از نظر علمیت و تدرا با این فرماندهانی که روز سوم به شهادت رسیدن تیمسار ستاری و همرزمانش، به نظر من از این جهت که هر دو وابسته به ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف هستن، تفاوتی ندارد. لا سیما این عزیزان، شهید مطهری بحثی داره در تقوا، من خودم برای خودم فکر کردم برای شما هم عرض میکنم. میگه متقی کسی است که در زمین لغزنده نلغزد. اگر وسائل گناه و معصیت فراهم شد، وسائل آلودگی و انحراف فراهم شد، من اهل گناه و آلودگی و انحراف نشدم، این تقواست و ارزش دارد. و الا من نمیتونم گناه کنم، گناه نمی کنم، این خیلی ارزش ندارد. این به قول شهید مطهری تقوا نیست، تقوا در زمین لغزنده تقواست. این عزیزانی که در ارتش رژیم طاغوتی بودن، با اینکه برخی از اونا اون مقداری که من دیدم اینا معمولا اون روز تو ارتش بودن، تو دانشگاه ها بودن، تمام راه های هوسبازی و مفاسد براشون باز بوده، زمینه های بیبندوباری و زمینه های بیتقلایی براشون بوده، خودشون رو نگه داشتن و یار امام امت قرار دادن، خودشون رو نگه داشتن در طول دفاع مقدس بسیاری از زمانهاش رو دفاع کردن با جانشون، با بدنشون، با فکرشون. برای ما اینجور شهادت ها درسته از نظر اسلام و اجر الهی حسابش حساب معینی است، یعنی اجرشون وقع علی الله به عهده خداونده. و من یهاجر و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله، عهده خداونده. و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. من به خانواده های این عزیزان میگم قرآن به شما گفته فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، به بیعی که بزرگانتون داشتن، جانشون رو در راه اسلام و حکومت اسلامی دادن، جانشون رو در راه تربیت نیروها دادن، جانشون رو در راه سرفرازی نیروها دادن، جانشون رو در ولایت فقیه و حاکمیت فقیه دادن. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. به بازماندگانشون باید گفت اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه،
و اولئک هم المهتدون.
من به بازماندگان این عزیزان میگویم، قرآن میگوید صلوات خدا بر شماست، رحمت ربتون بر شماست. شما بازماندگان این عزیزان، شهید تیمسار ستاری و همرزمانش، شهید بزرگ، این فرماندهان بالا، اینها ستونهای انقلاب و نهضتن. اگر شهید شدن اما خونشون ثمر میدهد و خونشون ارتش و نیروهای رزمنده ما را برای دفاع از اسلام و قرآن درس میدهد، میگه اینها با همه شرایط جانشون رو دادن، ما اگه شرایطی هم نداریم جانمون رو بدیم خیلی مهم نیست. درست شهادت اینها گران تمام شده، اجرشون علالله، به عهده خداست، خدا به عهده گرفته، این خیلی ظریفه، خدا به عهده گرفته. بعد تأکید میکنه و کان الله غفورا رحیما، کدوم خدا به عهده گرفته؟ خدایی که گناهکار رو میامرزد، با شهید راه شمی کند، با شهید ستاری و همرزمان شمی کند، با شهید دسته و صدوقی و مرحوم حاج اشرفی و مدنی که اینا تقریبا همرزم بودن شمی کند، با شهدای بزرگ ارتش دیگر که شهید شدن شمی کند. او با گناهکاران غفوره، با اینها دیگه معلومه چه می کند. او با همه مهربانه، با جانبازان راهش چه می کند، با اونا که در روز ولادت علی عبدالله به شهادت رسیدن چه می کند. این مصیبت بزرگ برای مسلمین و امت اسلام مصیبتی است بزرگ، ولو برای خود اونها برکت است و میمنت، به لقاء الله و به زیارت سید الشهدا رفتن. شهادت این عزیزان را باید حوزه علمیه قم به پیشگاه با عظمت ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف هم تبریک بگوید و هم تسلیت، و بنده از طرف خودم و شما اگر اجازه بدید تبریک میگویم و تسلیت. باید به ولی امر، به ولایت فقیه مقام معظم رهبری تبریک بگوییم و تسلیت، و من باز به نوبه خودم و با اجازه از شما تبریک میگویم و تسلیت. باید به بازماندگانشون تبریک و تسلیت گفت، باید به ارتش با عظمت و با ابهت و با شوکت و با عزت الهی تبریک و تسلیت گفت. تبریک و تسلیت میگوییم به همه نیروهای مسلح، تبریک و تسلیت میگوییم به همه ملت بزرگ ایران و شهید پرور ایران، تبریک و تسلیت میگوییم و میگوییم خدا خودت اجر عنایت کن به بازماندگانشون، خدا خودت صبر عنایت کن. و من فکر می کنم همه طلاب عزیز، همه عزیزان رنج دیده انقلاب، همه اونایی که تو نهضت بودن، همه اونایی که درد دین دارن، همه اونایی که اسلام ناب را قبول کردند، نه اسلام غیر ناب را، موافقن با این تسلیت ها و با این تبریک ها که من گفتم، هر چند ناقص و ناتمام، اما همین ناقص و ناتمام رو امید از امام زمان از ما بپذیرد، همین ناقص و ناتمام رو ملت بزرگ ایران، خانواده های شهدا و جانبازان و اسرا از ما بپذیرند، چون ها مهتدونن. امید از ولی امر و ولایت فقیه بپذیرد، نیروهای مسلح بپذیرند. این عرضم در این رابطه، یک جمله میخوام مسئله بگم، امیده که این رو شما که میشنوید به دیگران بگید، من میدم برای روزنامه ها، میخوام چاپ کنن میخوام چاپ نکنن، من یه مسئله میخوام براتون بگم. این چیزیست که من سالیان دراز رنجشو میبردم. مسئله اینه، سفر با احتمال خطر، اگر احتمال از اون احتمالایی نباشد که او غلابش اعتنا نمی کنن، درست نیست. شما یه وقت مسافرت میکنید با یه وسیله شکسته، خب این رو اغلا به این احتمال اعتنا میکنن، میگن با وسیله شکسته مسافرت نکن، ممکنه خطر متوجه تو بشه. هر سفری که احتمال خطر را دادیم و اغلا این احتمال خطر را مؤثر میدونن، سفر نادرست. من حالا به بعد میگم، اون که تا به حال شده گذشته است و اونها به لقاء الله پیوستن. مسئله شهادت 72 تن، مسئله هواپیما در اهواز و انفجار به وسیله عراق، مسئله هلیکوپتری که سرانی را از ارتش و سپاه به شهادت رسان در اوائل جنگ، مسئله شهادت این عزیزان در روز سوم شعبان همه و همه گذشته است. اونا به سعادت رسیدن، سلام علیهم یوم ولدو و یوم ماتو و یوم یبعثون حیا. سلام بر اونها، تحیت بر اونها، رحمت خدا بر اونها، مبارک باد بر اونها زیارت ابی عبدالله و رسیدن به محضر رسول الله صلوات الله و سلام علیه، مبارک باد بر اونهایی که فردا در کنار مرقد مطهر امام به جنازه های طیبشون نماز خونده می شود. مبارک باد بر اونها. چی از این بالاتر؟ کنار مرقد امام به جنازه آدم نماز بخونه؟ چی از این بالاتر؟ کنار مرقد امام اومد بنیانگذار نهضت. اما از این به بعد باید یادمون باشد هیچگاه بگید به افراد دو تا مسئول دو مقامی که محترمند و این ملت براشون رنج دیده اند با یک وسیله‌ای که احتمال خطر درش هست مسافرت نکنند. در هندوستان دو تا وزیر با یه هواپیما نمیرند. در آلمان یه خانواده با یه هواپیما نمیرند. درسته تصادف از حانسه است، نمیدونم حالا از هر راهی یا دست دشمن یا نفس، من به اون کار ندارم چون در رابطه با من نیست. اما من عرض میکنم چه شده که این افرادی که احتمال تصادف و خطر رو میدن دست جمعی حرکت میکنن. اینایی که وقتی شهید میشوند دشمن خوشحال میشود و دوست غمگین. اینایی که وقتی شهید میشن دیگه جاشون به این سادگی ها پر نمیشود. جای شهید دست غیب دیگه به این سادگی ها پر نمیشه. جای صدوقی حاج آتالله اشرفی و مدنی به این سادگی ها پر نمیشه. حالا ما بگیم تعارفه. جای شهید بهشتی به این زودی ها پر نمیشه. جای شهید سلطانی ها و همرزمانش در اون حادثه هواپیمایی به این زودی ها جبران نمیشه. گذشته زمان میخواد، شرایط میخواد. شرایطی میخواد که تیمسار ستاری ها در یک شرایط خاصی خودشونو بسازن، اینقدر بالا ببرن، اوج بگیرن، روز ولادت علی عبدالله بگن ما هم آمدیم به زیارت تو. اما از این به بعد هم با این احتمال خطر درسته؟ من نمیدونم کی باید این کار رو بکنه. من نمیدونم چه مقامی مسئولشه. من از مقام منی و بزرگوار و متین ریاست محترم جمهوری اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین و رفیق عزیزم جناب هاشمی تقاضا میکنم اگه مربوط به ایشونه ایشون یه بخشنامه کنه. اون مامورینی که زیر دستش هستن و طبق بخشنامه او عمل میکنن بر اونا قدغن کنه. اونایی که خطرشون گران تمام میشه بلا یه کسی حالا اولا دشمن کاریش نداره بعدم حالا تموم شده که دیگه جاش میاد ده دیگه جاش میاد. اما افرادی که هم خطر دارن هم جاشون به این زودی ها پر نمیشه. ولی خیلی افراد از هیچ خطر ندارن. حالا فردا سبب نشه بنده و جناب عالیم که بخوایم بریم مثلا حالا حضرت عالی بالا هستی بندم که میخوام برم بگم بله بندم نمیتونم با شما بیام من نمیم مقام مسئول چی مقام صد تا مثل من و تو هسته. اونایی که دشمن روشون حساسه، اونایی که اسلام ناب رو پذیرفته ان، اونایی که خط امام رو به معنای واقعیش پیاده کردن، اونایی که هم تو نهضت بودن هم تو انقلاب رنج دیدن هم تو جنگ، نمیدونم مربوط به ریاست جمهوریه، او بخشنامه کنه مثل به اونایی که زیر دست خودش هستن. مربوط به مقام معظم رهبری او دستور بدهد. من نمیدونم از نظر مقررات مملکتی کی باید بگد، اما بگید این را. من میدم به روزنامه بنویسن، نوشتن نوشتن ننوشتن، شما بخواهید شما تقاضا کنید، شما با هر کی ارتباط دارید بگید آه گران تمام میشه برای مملکت. ساده نیست آه 12 نفر یک جا شهید بشن، اونم تیمسارها سرگردها سرهنگها، آنکه ساده نیست. چقدر نیروی معنوی برای اینا به کار برده شده، چقدر امام تبلیغ کرده، چقدر امام رنج برده تا اینا به وجود آمده، چقدر حوزه های علمی رنج دیده، چقدر ارتش رنج دیده، چقدر مملکت نیروهای معنوی صرف کرده. من مادی رو نمیگم، مادی خیلی مهم نی، جبران میشه. امام برای هدایت اینها به زندان و به سلول رفته. امام برای هدایت اینها عزیزشو داده. روحانیون برای هدایت اونها آمدن، زندانها و شکنجه ها و شهادت ها دیدن. انقلابیون هر روز توی اوضاع رنج می دیدن،
همون زمان نهضت هر روز یه بازی برای انقلابیون در می آوردن، هر روز برای فرزندان انقلاب یه چیزی در می آوردن. خدا می دانه اگر نبود عشق به امام، اگر نبود قدرت روحی امام، یک نفر از فرزندان انقلاب را قبل از اینکه نهضت به نتیجه برسه توی این حوزه نمی گذاشتن متحجرین، نمی گذاشتن اونایی که ضد انقلابن. منطقه عشق به امام بود می ایستادند، لطف امام بود و قدرت امام بود، کسی جرأت نمی کرد با فرزندان نهضت و با فرزندان انقلاب حرفی بزند. خلاصه عرضم این باید به یه صورت در بیاد. مسئله شرعیش اینه شبهه داره، از این به بعد عرض میکنم، از این به بعد شبهه داره با احتمال خطر و ضرر برای خودش نی، خودش بزرگوار، جامعه اسلامی چی، مردم چی. این را حالا شما به هر کی دسترسی دارید بگید. من میگم، من میدم به روزنامه، نوشتن ننوشتن، ننوشتن، گفت ما علی الرسول الا بلاغ، حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.